سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
در نوبت بعد از ظهر خدمت اساتید بزرگوار آقای دکتر کاظمی، آقای دکتر بوسلیکی، آقای دکتر بابایی و آقای دکتر فدایی هستیم. اولین بحث رو خدمت آقای دکتر کاظمی خواهیم بود. ایشون پژوهش‌های قابل توجهی رو در زمینه فضای مجازی انجام دادن و حوزه مطالعاتیشون هم مطالعات فرهنگی اجتماعی هست. از پژوهشکده مطالعات تمدنی اجتماعی خدمتشون هستیم و زاویه بحث ما رو انشالله با تأملات خودشون دقیق‌تر می‌کنن و استفاده ما رو بیشتر. با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد خدمت ایشون است.
اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين انه خير الناصر والمهدي. چون حالا وقتم گذشته، من سریع میرم سر موضوع خودم، بحث خشونت در فضای مجازی. کیسم هم گذاشتم همین اتفاقات اخیر، ولی خب بحث کردم روی موضوعات اصلی که الان من بعد از بسطهای 7-8 ماهی الان بهش تقریبا رسیدم. اونا رو میخوام یک کمی عناوین‌وار توضیح بدم و انشالله جمع مباحث رو میذاریم به عهده خود مخاطب. ببینید، اون چیزی که باعث خشونت میشه در فضای مجازی، ما میتونیم تو چند تا موضوع اونها رو دسته‌بندی کنیم. یکی بحث خود هست، که حالا من این خود رو چون حالا پروژه هم هست، چندین سال دارم روش کار میکنم. جایگاه خود در فضای مجازی با جایگاه فرد در جامعه داره تغییر پیدا میکنه و این خود آبستن هم موضوعاتی است که امروز ما باش مواجه هستیم. خود در فضای مجازی مرکزیت پیدا کرده و این مرکزیت باعث یک نوع شیفتگی در فضای مجازی شده که انسان فضای مجازی سعی میکنه خودش رو هم تصویرش رو بسازه و هم بر اساس الگوهایی که شبکه اجتماعی بهش میده اونها رو پروموت و ارتقا بده. یعنی ما تصویری از خودمون میسازیم که قبلا در فضای واقعی شاید اون رو باش مواجه نبودیم و از نوع دیگه، از طرف دیگه هم با شبکه‌ای از افراد مواجه هستیم که اونها دارن برای ما یک انتظاراتی ایجاد میکنن که ما برای به اساس اون خودمون رو تعریف کنیم. بنابراین این خود دیگه اون خود واقعی نمیتونه باشه. حالا اگر در این یک ضریبی بزنید، ضریب تکنولوژی و ضریب اون پیشرفت‌های موجود، این خود مجازی میتونه حتی خود واقعی رو هم تغییر بده در حد فیزیکالش. اگر یادتون باشه ما با یک سوژه مواجه بودیم به نام سحر در فضای مجازی که یک دختر خانومی بود که خودش رو از لحاظ فیزیکالی در راستای پذیرش اون اجتماعی که باش درگیر بود تغییر میداد و از لحاظ تکنولوژی این پیشرفت هم ایجاد شده که سوژه بتونه حتی زیست خودش رو هم تغییر بده. بنابراین ما با یه سوژه مواجه هستیم که این سوژه غیر از اینکه یک شیفتگی نسبت به خودش داره، یعنی خودی ساخته که به اون میباره و در اون آینه خودش رو تعریف میکنه و امروز حتی بعضی ها این خود رو بیشتر از خود اجتماعیشون دوست دارن، خود واقعیشون دوست دارن، یک سوژه‌ای باش مواجه هستیم که میل رو بر نیاز چه میکنه، یعنی ترجیح میده. اون میل مطلقی که در فضای مجازی شکل گرفته و به اون کمک میکنه که هر آنچه هست رو به صورت ایدئال ایجاد بکنه در تصویر سازی و حتی در نوع فیزیکی خودش، این باعث میشه که اون میل محدود که در فضای واقعی اجتماعی لازمه برای حضور اجتماعی واقعی، این در اون فضا دیگه معنا پیدا نکنه و این میل محدود به یک میل نامحدود در اساس اون جنس انسانی رشد پیدا کنه و همین باعث میشه که اون محدودیت‌های اجتماعی کم کم رنگ ببازه و از همینجا اون بسترهای شکلی خشونت و حتی بحثای دیگه مثل شرم و امثال اون موضوعیتشون کم رنگ بشه. نکته بعدی که وجود داره، این خودشیفتگی باعث یک نوع خودبرتربینی هم میشه. یعنی خودبرتربینی برای اینه که شما میخواید من این چیزی که ساختم از لحاظ تصویر رو در مقابل دیگران ازش محافظت بکنم و این برتری رو در برابر دیگران ببینید. میبینید جنجال هایی که در فضای مجازی هست بیشتر برای این هستش که اون اثبات خود و اون خودیتی که مرکز پیدا کرده اینجا اتفاق میفته. بنابراین ما برای اثبات خودمون همیشه درگیر دیگران هستیم و این خودش باعث میشه که یک خشونت رفتاری، خشونت کلامی و خشونت زبانی در فضای مجازی به یه نوعی پروموت بشه و اون جایگاه خودش رو بیشتر نشون بده. نکته بعدی که وجود داره در بحث خشونت، ندیدن عواقب اون کاری که ما انجام میدیم. ما در فضای واقعی عواقب کار خودمون رو میبینیم. ما داریم صحبت میکنیم با دوستان، خب دوستان با فیدبک میدن ناراحتیشون، خشونتشون، بحثای دیگه شو ما داریم در آن واحد میبینیم. در معرض قرار نگرفتن اون فرد در فضای مجازی باعث میشه که دیگری او حذف بشه و این دیگری حذف شدن اون فشارهای اجتماعی و هنجاری رو برای فرد کمرنگ میکنه و این همون چیزی میشه که بهش میگیم بستر خشونت، یعنی ایجاد خشونت. یعنی فرد میتونه از تابوهای اجتماعی به راحتی عبور کنه. نکته بعدی که وجود داره بحث شکستن اون ابرروایت ها در فضای مجازی. فضای مجازی اون ابرروایت هایی که در فضای واقعی دارن نظم اجتماعی ایجاد میکنن، اون بسترهایی که روابط اجتماعی رو جهت میدن، کنترل میکنن و زیرساخت ها رو ایجاد میکنن، حسن و قبح ها رو میسازن که از لحاظ ذاتی و عقلی شناخته میشوند، در فضای مجازی ما دیگه با اون ابرروایت ها خیلی مواجه نیستیم، چون ابرروایت های مثل دین در اینجا دیگه وجود نداره. اگر وجود داره به صورت عرفی شناخته میشه. چرا؟ چون شما لایک میخواید، شما یک جمهوری میخواید که شما رو بپسندن. اون جمهور هست که برای شما گفتمان ایجاد میکنه و گفتمان شما رو میسازه و این گفتمان هست که به مفاهیم ذات میده و اون گوهرششون رو تعریف میکنه. دیگه این نیست که شما از لحاظ اجتماعی و از لحاظ فکری و هنجاری و ارزشی از باب دینی به نوعی مفاهیم خودتون رو تعریف کنید. اینجا خشونت میتونه خشونت مقدس تعریف بشه، خشونت نامقدس تعریف بشه و این تعریف شدن ها هستش که به شما جهت میده که چگونه رفتار کنید و حتی قربانی رو برای شما تعریف میکنه. یعنی میگه کی شهیده کی قاتل و دیگر اون قربانی بودن از باب معرفتی، معرفت ارزشی و اعتقادی دیگه معنا پیدا نمیکنه. نکته بعدی که وجود داره، من چون موضوعات زیادی آوردم تندوتون میگم که برسم به همه مواضع، تلخیص و تراکم مفاهیم در فضای مجازی. ببینید فضای مجازی به شما فرصت تفکر نمیده از این با مخصوصا توی اینستاگرام اگه شما ببینید، شما یک کلید واژه رو میبینید در این حال دارید همون رو هم تجسم یافته عکسش و فیلمش رو میبینید. تجسم اون مفهوم به شما نمیذاره شما انتظار کنید مفاهیم دیگه اون رو تصور کنید. بنابراین آنن به قطعیت میرسید. یعنی شما تا اون مفهوم رو میبینی، سریع عکسش رو میبینی، تبادر به ذهن شما همون چیزیست که در عکس وجود داره و این قطعیت به شما قضاوت میده و قضاوت سرمنشای شکلی بروز هیجانات و مخصوصا در فضای درگیرانه فضای مجازی خشونت رفتاری و کلامی میشه. تبدیل رسانه های جدیدی که در فضای مجازی شکل میگیره از اون رسانه هایی که قرار بود رسانه گفتگو محور باشه، اطلاع محور باشه، آگاهی بخش باشه، به رسانه هایی که جای خبر به شما حکم میدن، مثل ایران اینترنشنال. ایران اینترنشنال به شما حکم میده، خبر نمیده، آگاهی نمیده، و سریع به شما او واژه‌ای که میده به طور مثال آیت الله قاتل، یعنی قاتل رو از همون اول شما باید قضاوت کنید در مورد فردی که میخواد در موردش صحبت بشه. این تبدیل دانشگاه به دادگاه در فضای در بستر رسانه‌های جدید مثل ایران اینترنشنال، فاکس نیوز و امثال اون و ایجاد نفرت و خشونت، نفرت و خشونتی که دادگاه، دادستان و قاضی یکیست، متهم هم همیشه مجرمه، در اجرای حکم چون اجرای ما به ازای بیرونی که نداره، مخاطب رو مادار به یک نوع چی میکنه؟ واکنش میکنه که واکنشش رو در خشونت رفتاری و نفرت فراکنی نسبت به اون سوژه که در حکم برایش صادر میشه پشت سر هم ایجاد میشه. قاضی هم محقه، بخاطر هم میشه تبرئه از قضاوت شدن و به یه نوعی میشه گفت ما با یک پیامبر خشم نه پیامبر رحمت مواجه هستیم در اینجا و اون به یه نوعی اون خشم و نفرت هم وقتی ساخته میشه در شبکه اجتماعی ما یه قابلیتی داریم به نام به اشتراک گذاشته، اون خشم و نفرت رو ما به اشتراک میذاریم و این رو تسری میدیم به سایرین. از این لحاظ دیگه ما با اون گفتگویی که هابرماس خیلی میخواد روش فکر کنه که ما یه گفتگویی داریم که یک گزاره اخلاقی وسط قرار میگیره و ما در مورد اون تفاهم اجتماعی میکنیم، تبدیل میشه به یک عدم گفتگو و عدم همدلی و به خاطر همین به راحتی ما در مقابل دیگران قضاوت میکنیم. نقطه بعدی که وجود داره، خشونت به عنوان امری برای دیده شدن است. ما در جامعه خودمون لایه‌های اجتماعی وجود داره، وقتی که نتونیم کنش اونها رو ذیل یک مفاهیم کلانی تعریف کنیم، خود خشونت معنا پیدا می‌کنه، یعنی موضوعیت پیدا می‌کنه. خشونت امری میشه برای دیده شدن گروه‌های اجتماعی که از مرکز اجتماعی فاصله‌های خیلی بلندی دارن، یعنی در مرکز قرار نمیگیرن. هر چی این فاصله بیشتر باشه خشونت هم بیشتر خواهد بود، چرا که میخوان در مرکز توجه. الان ما امروزه به موضوعات فکر میکنیم که قبل از این اتفاقات اصلا بهش فکر نمیکردیم، یا به جامعه فکر میکنیم که قبل از این بهش فکر نمیکردیم و این یکی از کاربستهای میتونه خشونت در فضای مجازی باشه. بعد نمونه های دیگه هم داشتیم، در فرانسه هم این اتفاق افتاد و اونجا خود نخبگان فرانسه به این نتیجه رسیدن که خشونت میتونه موضوعیتی برای دیده شدن اون جامعه مهاجری باشه که در رأس قدرت به اون توجه نمیشه. نکته بعدی که وجود داره بحث سرمایه است. چرخش و انتقال سرمایه در جامعه ما به یه نوعی میشه گفت که بالا پایین بسیار زیادی داره و این خودش باعث میشه طبقات به سرعت بالا پایین بشه، یعنی افراد از طبقه ثروتمند به ضعیف، از طبقه ضعیف به ثروتمند تبدیل بشن و یک نوع رهاسازی در عین بغض در جامعه اتفاق بیفته و وقتی نتونیم بالانس کنیم این اون هیجانات اجتماعی، خودش بستر شکلی تضادها و تعارضهای اجتماعی و خشونتها میشه. در این حال خود فضای مجازی هم به این دامن زده و بازارهای موازی که درش ساخته شده مثل دلار تلگرامی و بورس بازی‌های مجازی این رو به یه نوعی تشدید می‌کنه و اون رو بالا می‌بره. نکته بعدی که وجود داره نبودن قدرت متوسط و متوسط قدرت در کنترل دولت هستش. قدرت متوسط یعنی نهادهای میانی اجتماعی که وجود ندارن در کشور ما و ضعیفن و دستکاری بالا دستی و نسبت به پایین دستی با بیشتر میکنن و همین موضوع باعث میشه که اون قدرت حاکم نتونه به راحتی بتونه در قدرت فرودست ورود پیدا کنه. مثل نهادهایی که میانی صحبت میکنیم، نهادهایی مثل حوزه علمیه و امثال اون که قدرت مؤثر ندارن، یعنی قدرت متوسط و نمیتونن قدرت و متوسط قدرت بازار دولت و جامعه مدنی رو کنترل کنن و همینطور باعث میشه که اون نیروهایی که روی زمین خواسته هایی دارن تبدیل بشن به گروه های زیرزمینی و گروه های زیرزمین هم بهترین بستری که برای ورود دارن همین فضای مجازی هست و این هم خودش تبدیل میشه به یک نوع رهاسازی خشونت و یا با بغضی که در جامعه شکل میگیره به خاطر عدم بالانس بودن اون فضای سرمایه‌ای در کشور. نکته بعدی که وجود داره اینه که فضای مجازی ترس از و فاصله نسبت به دیگران رو میشکنه. ما قبلا توی جامعه خودمون میگفتیم با دیگری که ناهنجاره نباید ارتباط بگیری، ولی در جامعه امروز دیگه جامعه فضای مجازی این دیگری ها قبه رابطه با اونها شکسته شده و همین باعث تسلی ارزش های گروه های اجتماعی حالا ناهنجار به دیگر گروه ها میشه و اون بستری که ناهنجاری وجود داره رو به این شکل گسترش میده. نکته بعدی که وجود داره این که یک طبقه در فضای مجازی شکل گرفته، طبقه غرب زده که برای خودش اون ایدئال سازی که ایجاد میکنه، چون یک طرف خشونت یک عشق، یک طرفش نفرته، یعنی شما باید نسبت به چیزی عاشق باشید تا بتونید توجیه کنید امر غیر اخلاقی از بین بردن موانع اون. وقتی که شما یک ایدئال سازی در فضای مجازی، فضایی که بدون حکمرانی، فضایی که آزادی مطلق درش هست، فضایی که بستر کنش بلا منازع خود در اون وجود داره، غیر از این یک دیگری که در اون ورود پیدا کرد و شما را نسبت به خودش قانع کرده و در شما یه خود تحقیری ایجاد کرده نسبت به دیگری که به وجود اومده مثل جریان قالب، این باعث میشه شما برای از بین بردن موانع رسیدن به اون دیگری که نسبت به اون عشق داری نفرتی درت ایجاد بشه نسبت به موانع، و برای اینکه اون موانع رو از بین ببری اون توجیهات اخلاقی خودت رو ایجاد بکنیم. مثلا شما عجمیان رو که ببینید، عجمیان چه کسایی درش دخیل بودن؟ فقط مستضعفان که نبودن، که ثروتمندانی مثل یک پزشک درش داره حضور پیدا میکنه. این پزشک آیا از لحاظ اقتصادی مشکل داره؟ نه، از لحاظ آزادی مشکل نداره، ولی در این عشق و نفرت باعث میشه که اون توجیه غیر اخلاقی، اون سلاخی بزرگ رو برای خودش ایجاد بکنه و از اون مانعی که در راه خودش وجود داره عبور کنه. نکته ای که وجود داره در اینجا اینه که ما در جهانی داریم زیست میکنیم که روز و شب فرزندانمون دارن درش بازی میکنن و دیگه این قواعدی که وجود داره دیگه اون قواعد قبلی نیست و فرزند ما بیش از این که در واقع زندگی کنه در زیست مجازی زندگی میکنه و به اون زیست عادت داره و دیگه همین باعث یک نوع دوگانگی بین هویت خودش در داخل در مجاز و واقع میشه و همین اون خشونت هایی که نسبت به واقع داده رو بیشتر میکنه. این اون چیزایی بود که من خیلی خلاصه وار میتونستم حالا تو این جلسه توضیح بدم، ولی خب موضوعات بسیار متکثری در حوزه فضای مجازی هست. اون چیزی که حالا مربوط به خشونت میتونستم اینجا ارائه کنم این بود که در خدمت شما قرار دادیم. خیلی ممنون، لطف کرد. سلامات بفرست.
خیلی متشکرم از آقای دکتر کاظمی. من خلال صحبت ایشون احساس کردم که اینا سرفصلای 16 جلسه تدریسش، هم مباحث فوق العاده ارزشمند بود ولی مندمج بیان شد به جهت ضیق وقت. انشالله فرصت بشه در جلسات متعددی از ملاحظات ایشون بهره مند بشیم. شاید بیش از همه دوستانی که ما در این جمع خدمتشون هستیم، آقای دکتر کاظمی تمرکزشون سالها روی این بحث بوده و انشالله مباحثشون برای ما خیلی قابل استفاده است و خواهد بود. اللهم صل علی